این فایل صوتی شامل نسخه صوتی نوشتار پاکسازی قومی از ویکی‌پدیای فارسی و بر اساس نسخه 2 مارس 2012 است که توسط کاربر مهدی ایجاد شده است. شما در حال شنیدن بخش دوم و آخرین بخش از این نوشتار هستید که شامل بخش‌های 5 الی 7 با عناوین پاکسازی‌های قومی در قرن 20 میلادی، پاکسازی قومی و حقوق بین‌الملل و مبانی نظری است. پاکسازی قومی از ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد با .wikipedia.org. بخش 5 پاکسازی های قومی در قرن 20 میلادی. از اواخر قرن 19 میلادی به بعد سه موج پاکسازی قومی مدرن به وقوع پیوست. این سه موج نقشه مذهبی نژادی اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و غرب آسیا را تغییر داده و باعث ایجاد یک دستی ملی بیشتری شد. ویژگی مشترک این وقایع این است که عاملان آنها بارها و بارها با ادعای اینکه در واقع خود آنها قربانی گروه‌هایی شدند که هدف حذف قرار گرفتند، خود را حق به جانب نشان دادند. عاملان هنگام توصیف قربانیان از گفتمانی استفاده می‌کنند که به تنش‌های درازمدت قومیتی یا مذهبی باز می‌گردد و پس از یک مرحله افراطی شدن سریع این گفتمان، عموماً به پاکسازی قومی ختم می‌شود. در برخی موارد افراط شدن گفتمان مستقیماً به نسل‌کشی منجر می‌شود. اما در بقیه پاکسازی قومی به عنوان هدف مطلوب برای حذف گروهی که خطرناک توصیف می شود استفاده می شود. بخش 5.1 موج نخست. بخش 5.1.1 پیش از جنگ جهانی اول. فروپاشی امپراتوری عثمانی و همچنین رشد ناسیونالیسم خصوصا در بالکان باعث ایجاد درگیری ها، جابجایی ها و پاکسازی هایی در آن منطقه شد. در نتیجه شمار زیادی از مردم بوسنیایی، بلغار، کرد، ارمنی، کوماک، چرکس، یونانی، تاتار و ترک مجبور به جابجایی شدند. پس از شکست‌های امپراتوری عثمانی و از دست دادن بخش‌های زیادی از اروپا در جنگ اول بالکان در سال 1912-1913، پاکسازی قومی علیه مسلمانان ساکن بلغارستان و مقدونیه که شامل تهدید و حملات خشن به آنان بود، شروع شد. نتیجه این حملات کاهش جمعیت مسلمانان در این نواحی بود. این پاکسازی قومی در زمان جنگ جهانی اول و کمی پس از آن بیشترین شدت را داشت. بخش 5.1.2 در جنگ جهانی اول. در طول جنگ جهانی اول امپراتوری روسیه و عثمانی گروه‌هایی را که فکر می‌کردند به اندازه کافی وفادار نیستند به اجبار مهاجرت می‌دادند. مهاجرت‌های اجباری در امپراتوری عثمانی به نسل‌کشی نیز انجامید. بخش 5.1.2.1 نسل‌کشی های ترکان عثمانی. جنبش ترکان جوان پس از به قدرت رسیدن در سال 1908 میلادی در عثمانی رفته رفته به تمایلات پانترکیستی گروید. آنها تمایل به گسترش مرزهای سرزمینی خود داشتند، اما بیشتر سرزمین های اروپایی تحت سیطره خود را از دست داده بودند. به همین سبب ترکان جوان به فکر شکست دادن امپراتوری روسیه و گسترش مرزهای خود در شرق و زمین ساختن مناطق ترک زبان قفقاز و آسیای مرکزی به امپراتوری عثمانی افتادند. همچنین با توجه به آموزه‌های پانترکیستی در پی ایجاد کشوری با نژادی واحد برای ترک‌ها و تسخیر همه سرزمین‌های ترک زبان مسلمان برآمدند. بر همین اساس ترکان عثمانی شروع به پاکسازی مناطق غیر ترک نشین امپراتوری کردند. در این راستا ارمنیان که بزرگترین اقلیت غیر ترک ساکن در عثمانی و همچنین جدا کننده مناطق ترک زبان قفقاز و ترکان عثمانی از منظر جغرافیایی بودند، قربانی نخستین نسل کشی قرن 20 شدند. همزمان اقوام دیگر نظیر یونانیان و آشوریان مسیحی نیز در همین راستا نسل کشی شدند. این بخش از نوشتار شامل تصویری است که نقشه بخش های ارمنی نشین شرقی اروپا امپراتوری عثمانی که توسط ترکان پاکسازی نژادی شدند را به نمایش درآورده است. در خلال جنگ جهانی اول و در فاصله سالهای 1915 تا 1917 دولت عثمانی که در آن هنگام به دست ترکان جوان اداره می‌شد به کشتار و پاکسازی نژادی مردم غیر نظامی ارمنی و آشوری ساکن بخش‌های شرقی این امپراتوری اقدام کرد. البته پیش از جنگ جهانی اول نیز کشتاری علیه ارمنیان به دست سلطان عبدالحمید دوم صورت گرفته بود، اما میزان و ابعاد قتل عام ارمنیان به دست ترکان جوان در زمان جنگ جهانی اول بسیار فراتر از کشتار ایشان به دست عبدالحمید دوم بود. ترکان عثمانی پیش از آغاز نسل کشی با تبلیغات وسیع سعی در معرفی ارمنیان و آشوریان به عنوان خائن به کشور و همدستان امپراتوری روسیه در جنگ با عثمانی کردند. دولت عثمانی در این پاکسازی به غیر از شیوه دستگیری و اعدام‌های رسمی ارمنی‌ها اقدام به تبعید مردان، زنان و کودکان ارمنی از خانه و شهرهایشان و تحمیل راهپیمایی‌های طویل المسافت به سمت جنوب و به بیابانی دقیق‌تر به سوی صحراهای سوریه و میانرودان بدون دسترسی به آب و غذا و به همراه اذیت و آزار جنسی و غیر جنسی در طول مسیر توسط افسران ترک نمود. دولت عثمانی در مدت چند سال با این شیوه توانست سرزمین‌های وسیعی از بخش‌های شرقی این امپراتوری را خالی از جمعیت ارمنی کند. در این میان حدوداً 1 تا 1.5 میلیون ارمنی به طرق مختلف جان خود را از دست دادند. این بخش از نوشتار شامل تصویری است که بقایای اجساد پیدا شده ارامنه در ارزنجان را به نمایش درآورده است. در همین میان و با استفاده از شیوه های مذکور، ترکان عثمانی جامعه 100 الی 150 هزار نفری آشوریان را نیز نابود کردند. ترکان عثمانی حتی در اوایل سال 1915 با اشغال مناطق شمال غربی ایران وارد خاک این کشور شده و دست به کشتار و غارت آشوریان حائل در مرز ایران عثمانی و حتی آشوریان ساکن در ایران زدند. در ژانویه سال 1915 و پس از عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه تزاری از ارومیه، سربازان ترک عثمانی به همراه دستجات مسلح کرد دست به کشتار آشوریان ایران زدند. به عنوان نمونه در یک مورد نیروهای متجاوز اقدام به محاصره، غارت و نابودی روستای گلپشن، بزرگترین و ثروتمندترین روستای آشورینشین ارومیه نمودند. این روستای آشورینشین 2500 نفر جمعیت داشت که در این حمله همه آشوریان روستا بجز 200 نفر کشته شدند. در روستای هفتوان دیگر روستای آشورینشین ایران نزدیک ارومیه 750 نفر گردن زده شدند و پس از آن 5000 زن و کودک آشوری به اسارت کردهای متجاوز درآمدند. در پی کشتارهای آشوریان تنها 25 هزار نفر از آشوریان ایران موفق به فرار از مرگ شده و در قفقاز جنوبی پناه گرفتند. این بخش از نوشتار شامل تصویری است که اجساد مسیحیان آشوری در جریان نسل‌کشی آنان را به نمایش درآورده است. در خلال سالهای فروپاشی امپراتوری عثمانی، جنگ اول بالکان و جنگ جهانی اول و همچنین رشد پانترکیسم در میان سردمداران عثمانی و همچنین جنبش‌های ملی‌گرایانه در بالکان و شرق اروپا که مناطق تحت سلطه عثمانی بود، ترکان عثمانی شروع به جابجایی، کشتار و پاکسازی همه جانبه جمعیت یونانی باقی مانده در امپراتوری عثمانی کردند. این کشتارها که مقارن با حمله یونان به ترکیه بود، در خلال جنگ‌های یونان و ترکیه و پس از پیروزی ملی‌گرایان ترک در سال 1922 یونانیانی بسیاری مجبور به مهاجرت گسترده شدند. در آن هنگام یونانیان بیشتر در شمال آناتولی، پنتوس، راست و ناحیه اژه ساکن بودند. در شهر ازمیر و پیش از این جنگ یونانیان نیمی از جمعیت این شهر را تشکیل می‌دادند. ترکان عثمانی با توسل به تبعید، پیاده‌روی‌های طولانی بدون دسترسی به آب و غذا به همراه آزارهای افسران ترک در میان راه و کشتار، باعث فراری دادن و نابودی جمعیت بزرگی از یونانیان ساکن در آناتولی شدند. یونانیانی که از کشتار جان سالم به در بردند نیز پس از پایان جنگ‌های یونان و ترکیه بر اساس قرارداد لوزان به خاک کشور رقیب کوچانده شدند. البته معیار ترک یا یونانی بودن مذهب انتخاب شد و نه اینکه خود شخص خود را ترک یا یونانی محسوب کند. اجباری بودن جابجایی و سختی‌هایی که به مهاجران وارد شد آن را تبدیل به پاکسازی قومی کرد. در این بخش از نوشتار تصویری به چشم می‌خورد از سال 1922 که توسط یک ناو جنگی ایالات متحده ثبت شده است و در آن شهروندان یونانی برای نجات از کشتار ازمیر در حال تلاش برای رسیدن به کشتی‌های نیروهای متفقین هستند. بخش 5.1.2.2 پاکسازی قومی توسط امپراتوری روسیه. امپراتوری روسیه در خلال جنگ جهانی اول حدود 1/5 یهودیان روسیه و همچنین کسانی که نژاد آلمانی داشتند را از منطقه جنگی جابجا کرد. یهودیان روسیه در قلمروی اسکان که جزو مناطق جنگی محسوب می‌شد می‌زیستند. روس‌ها آنان را به همدستی و جاسوسی برای دشمنان روسیه در جنگ جهانی اول متهم کرده و به این بهانه بسیاری را اعدام و جابجا کردند. زمینه جابجایی یهودیان از مناطق مرزی به دلیل جبه یهودستیز حاکم بر جامعه آن زمان روسیه و اتهاماتی که بر همه یهودیان روسیه زده می‌شد، همراه با سانسور شدید نظامی فراهم شده بود. این جابجایی به دلیل عقب نشینی ارتش روسیه و مرز جنگی شدن مناطق یهودی نشین، شتاب روزافزونی یافت. جابجایی یهودیان در 15 مارس 1915 آغاز و 3 می همان سال، یعنی زمانی که 200 هزار یهودی ساکن در کانو و کورلند دستوری مبنی بر خروجی 48 ساده از منطقه را دریافت کردند، به اوج خود رسید. در این پاکسازی در حدود 600 هزار یهودی از خانه های خود بیرون و جابجا شدند. بخش 5.2 موج دوم. موج دوم پاکسازی قومی در جنگ جهانی دوم به اوج رسید. آلمان نازی از طریق مهاجرت‌های اجباری قصد داشت که نقشه قومیتی اکثر سرزمین‌های اروپای شرقی و مرکزی را ناحیه‌ای تحت سلطه نژاد آریایی در بیاورد. به عنوان مثال، جهت افزایش آلمانیان در غرب لهستان، صدها هزار لهستانی را اخراج کردند. بعدها در طول جنگ، هاینریش هیملر تصمیم گرفت که میلیون‌ها اسلاو اوکراینی و روس سفید را به سمت شرق اخراج کنند که بیشتر این نقش‌ها به دلیل شکست آلمانی‌ها عملی نشد. بخش 5-2-1 در جنگ جهانی دوم. بخش 5-2-1-1 نسل کشی و پاکسازی قومی توسط آلمان و به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیال کارگران در آلمان، موانی اندیشه پان ژرمنیست در دستور کار حکومت قرار گرفت. یکی از اجزای اصلی ایدئولوژی نازی‌ها فراهم کردن فضای حیاتی برای ملت آلمان در شرق اروپا بود. این اندیشه محرک اصلی توسعه طلبی و پاکسازی های قومی نازی ها در شرق اروپا گردید. مناطق اشغالی لهستان توسط آلمان ها نخستین آزمایشگاه واقعی برای پیاده سازی سیاست لبنسراوم بود. هیتلر از طریق مهاجرت های اجباری قصد داشت نقشه قومیتی اکثر اروپای شرقی و مرکزی را تغییر داده و آن را به ناحیه‌ای تحت سلطه آلمان و نژاد آریایی در بیاورد. وی قصد اخراج 8 میلیون غیر آلمانی ساکن در بخش‌هایی از لهستان که به خاک رایش سوم زمین شده بود را داشت. نازی‌ها قصد داشتند غیر آلمانی‌ها را به بخش باقی مانده از لهستان که دولت عمومی مینامیدندش اخراج کنند. بسیاری از لهستانی‌های اخراجی به دولت عمومی نیز در اردوگاه‌ها به کار اجباری مشغول می‌شدند. در این راه هیتلر جهت افزایش نسبی آلمانیان در غرب لهستان صدها هزار لهستانی را اخراج کرد. بعدها در طول جنگ هاینریش هیملر تصمیم گرفت میلیون‌ها اسلاو اوکراینی و روسی سفید را به سمت شرق اخراج کند که اکثر این نقشه‌ها به دلیل شکست آلمان‌ها عملی نشد. بخش 5-2-1-1-1 هولوکاست. پس از تشکیل حزب نازی در 1919 میلادی و با به قدرت رسیدن آن حزب در سال 1933 با صدر اعظم شدن آدولف هیتلر در آلمان، تبلیغات نجات پرستانه رو به گسترش نهاد. آنها دست به تبلیغات وسیعی برای توجیه کشتار یهودیان اروپا زدند. ترکیبی از تنفر نژادی، خودنکوپنداری و پارانویا سبب ساز نسل‌کشی یهودیان اروپا در جنگ جهانی شد. هولوکاست یهودیان با پاکسازی‌های قومی دیگر تفاوت داشت، از این نظر که هدف کلی هولوکاست نسل‌کشی بود و نه پاکسازی قومی، زیرا جابجایی یهودیان معادل تمام کردن کار یهودیان نبود. اما از طرف دیگر تصمیم اولیه آلمان‌ها پاکسازی قومی یهودیان بود و زمانی که به این نتیجه رسیدند که امکان عملی پاکسازی قومی وجود ندارد، به سمت نسل‌کشی روی آوردند. تصمیم اولیه آلمان‌ها این بود که یهودیان اروپا را به ماداگاسکار و یا به نقاط دوری در روسیه منتقل کنند. برخی از این نقشه‌ها اگر انجام می‌شد، به دلیل سختی‌های احتمالی که در راه انتقال به یهودیان متحمل می‌شدند، منجر به نسل‌کشی می‌شد. اما عملی نمودن آنها نیز باعث شد که نازی‌ها به نسل‌کشی و کشتار دست جمعی یهودیان در مناطق تحت کنترل آلمان دست بزنند. در طول جنگ جهانی دوم، نزدیک به 6 میلیون یهودی به طرق مختلف جان خود را از دست دادند. بخش 5-2-1-2 پاکسازی قومی توسط رومانی. رومانیایی ها نیز در خلال جنگ جهانی دوم در بوکوفینای شمالی و بیسارابیا به پاکسازی قومی علیه یهودیان روی آوردند. آنها یهودیان را متهم به کمک به روس ها ساختند و قتل عام و یا اخراجشان کردند. رومانیایی ها در هنگام اشاره به عملشان از لفظ پاک کردن زمین استفاده می کردند. گروهی از یهودیان کشته شده و گروهی دیگر به ترانسنیستریا تبعید شدند. در هنگام تبعید برخی از یهودیان در طول مسیر کشته شدند و برخی از قحطی و بیماری و سرما مردند. از میان 125,000 تا 150,000 یهودی اخراج شده، تنها 50,000 نفر پس از جنگ زنده ماندند. بخش 5-2-1-3 پاکسازی قومی توسط شوروی. هیئت عالی شوروی در 26 اوت 1941، یعنی در اوج جنگ جهانی دوم و درگیری شوروی با آلمان، در فرمانی آلمانی‌های ساکن شوروی را به زن جاسوسی و خرابکاری به نفع آلمان نازی به مناطق نووسیبرسک، اومسک، سرزمین آلتایی و قزاقستان تبعید کرد. در این فرمان، هیئت عالی شوروی آلمانی‌های ساکن در شوروی را ده‌ها هزار جاسوس و خرابکار معرفی کرد که منتظر اشاره نازی‌ها برای شروع خرابکاری بر ضد شوروی هستند. این اولین فرمان تبعید آلمانی‌های شوروی بود که فقط آلمانی‌های جمهوری آلمانی‌های ولگا را در بر می‌گرفت. هیئت عالی شوروی در 7 سپتامبر همان سال در فرمانی دستور برچیدن جمهوری شوروی سوسیالیستی آلمانی ولگا را هم صادر کرد و فردای آن روز، یعنی 8 سپتامبر، فرمان تبعید همه آلمانی‌های ساکن در سرزمین‌های شوروی را به دست ارتش سرخ صادر کرد. بر اثر این فرمان ها جمعیتی میان 950 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار آلمانی ساکن در شوروی تبعید و نابود شدند. حکومت شوروی به غیر از آلمانی ها سایر مردمانی را هم که بالقوه جاسوس خارجی ها میپنداشت تبعید کرد. در سال 1940 فنلاندی های اینگریای استان لنینگراد به دستور گسترده تبعید شدند. در همین راستا از اکتبر 1939 1.5 میلیون لهستانی به سیبری تبعید شدند. این تبعیدها را دولت شوروی در مورد لهستانی هایی انجام میداد که به باور خود عناصر ضد شوروی میپنداشت. پس از حمله آلمان به شوروی، دولت مسکو 6 قوم روسیه جنوبی که مظنون به همدستی با آلمان ها بودند را نیز تبعید کرد. در نخستین مرحله یعنی فوریه 1943 400 هزار چچن را تبعید کرد. این در حالی بود که ارتش آلمان بجز اندکی وارد سرزمین چچن ها نشده بود. پس از آن نوبت به تبعید 100 هزار اینگوش همسایگان چچن ها در قفقاز رسید. در نوامبر و دسامبر همان سال 70 هزار قرچای و 100 هزار کلموت نیز تبعید شدند. در آخر نیز در می 1944 50 هزار بالکار و 200 هزار تاتار کریمه تبعید شدند. بدیهی است که به دلیل عدم مشهشدار قبلی به مردمان تحت تبعید و شرایط انتقال بد و بدون امکانات آنان به تبعیدگاه‌ها تقریبا نیمی از جمعیت‌های تبعیدی در میانه راه جان خود را از دست می‌دادند. بخش 5.2.1.4 پاکسازی‌های قومی محلی. در مناطق مختلف شرق و جنوب شرقی اروپا سیاست‌های ملی‌گرایان محلی افراطی به پاکسازی قومی محلی در طول جنگ جهانی دوم منجر شد. در بالکان حکومت فاشیستی کرواتی که دولت دست نشانده آلمان‌ها در یوگسلاوی بود شروع به کشتار و اخراج سرب‌ها کرد. همچنین اوکراینی‌ها و لهستانی‌های مسلح هم در مناطقی که در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند دست به جنگ علیه یکدیگر با هدف پاکسازی قومی دیگری زدند. این قسمت از نوشتار شامل تصویری است نقش قبل یک گورستان دست جمعی مربوط به کاشتار کاتین در سال 1943 است. بخش 5.2.2 پس از جنگ جهانی دوم. بخش 5.2.2.1 اخراج آلمانی ها. در خلال و پس از جنگ جهانی دوم فرایندی برای اخراج آلمانی های ساکن در کشورهای دیگر شکل گرفت. در طول جنگ اتحاد جماهیر شوروی حکومت خودمختار آلمانی های ولگا را برانداخت و صدها هزار نفر از آلمانی های آن منطقه را به سیبری تبعید کرد. پس از جنگ نیز در کنفرانس پوتسدام کشورهای پیروز جنگ یعنی شوروی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بر اساس توافق سه جانبه فیمابین به کشورهای لهستان، اسلوواکی، مجارستان و یوگسلاوی اجازه دادند که آلمانی زبانان ساکن در خاکشان را اخراج کنند. البته دولت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تلاش‌های زیادی را در جهت معتدل‌تر کردن فرآیند اخراج آلمانی‌ها در برابر شدت عمل روس‌ها به کار بستند. در حدود 3 میلیون آلمانی پس از جنگ از سودتنلند و دیگر مناطق آلمانی نشین شمال و غرب چکسلواکی به روش‌های گوناگون به خاک آلمان کوچانده شدند. در خلال و پس از آن در حدود 7 میلیون آلمانی از مناطقی که پس از جنگ به لهستان واگذار شده بود به سوی غرب خط اودر نایسه تبعید شدند. مناطق مبدأ در این تبعیدها سرزمین‌های تاریخاً آلمانی مانند سیلسی، پومرانی، روس شرقی، روس غربی به مرکزیت بندر دانزیک، براندنبورگ شرقی و دیگر مناطق مورد اختلاف میان آلمان لهستان بود. در این پاکسازی‌ها بسیاری از مردمان آلمانی را ترس از توسل به زور توسط ارتش سرخ که در حال پیشروی بود به سوی غرب گریزاند. بسیاری دیگر نیز بر اساس قرارداد پوتسدام قانوناً مجبور به ترک سرزمین‌های تاریخی خود شدند. در خلال این روند حدود 2 میلیون آلمانی نیز از مجارستان، رومانی و یوگسلاوی به سوی خاک آستی آلمان رانده شدند. کشورهای مذکور آلمانی‌های ساکن در کشورشان را به همدستی با نازی‌ها متهم می‌کردند. آنها با این اتهام خواه درست یا نادرست حدود 12 میلیون و به استناد برخی دیگر از منابع 14 میلیون آلمانی را جابجا و سکونتگاه تاریخی خود اخراج کردند. در این میان حدود 2 میلیون آلمانی نیز به دلایلی مانند سرما، گرسنگی، بیماری و جنگ جان باختند. این قسمت از نوشتار شامل دو تصویر از آوارگان آلمانی از پومرانی، روس شرقی و غربی که موفق به رسیدن به برلین شدند و همچنین کودکان آلمانی در کمپ آوارگان آلمان غربی به سال 1945 را به نمایش درآورده است. بخش 5.2.2.2 فلسطینی ها. پایان قیومیت بریتانیا بر فلسطین در سال 1948 به جنگ اول اعراب و اسرائیل و مهاجرت و اخراج دست کم 700 هزار پناهنده فلسطینی منجر شد. البته گروهی کوچک از اعراب در اسرائیل ماندند. در مورد دلیل این جابجایی و میزان برنامه ریزی صهیونیست ها در بیرون راندن فلسطینی ها نزاع و اختلاف نظر وجود دارد. از مباحثی که نزاع بر آن متمرکز شده نقشه دالت می باشد. که توسط نیروهای نظامی صهیونیستی هگانا علیه ساکنان فلسطینی اعمال شد. مورخین دو تفسیر متفاوت از این نقشه ارائه کردند. یکی عملیاتی نظامی علیه نواحی مسکونی فلسطینی که در پشت خطوط یهودیان قرار داشتند و دیگری نقشه‌ای برای اخراج فلسطینی‌ها از محل زندگیشان. اینکه از ابتدا نقشه‌ای مرکزی برای اخراج فلسطینی‌ها وجود داشته یا نه و یا گزینه‌های دیگری مانند اینکه نیروهای هگانا به تدریج و طی عملیاتشان دریافتند که حملات آنها می‌تواند به پاکسازی قومی منجر شود، همه مورد بحث و مناظره هستند. این بخش از نوشتار شامل تصویری است که مهاجرت دست جمعی فلسطینی‌ها در سال 1948 را به نمایش درآورده است. بخش 5-3 موج سوم. موج سوم پاکسازی‌های قومی قرن 20 در آغاز، میان و پس از پایان جنگ سرد به وقوع پیوست. اگرچه این فرایند در زمان جنگ سرد هرگز متوقف نشد، ولی آهنگ روند آن بسیار نسبت به پیش کند شد. مهمترین پاکسازی قومی در خلال جنگ سرد درگیری‌های خشونت‌آمیز میان یونانیان و ترک‌های جزیره قبرس و پس از آن حمله نظامی ترکیه به قبرس بود که باعث تجزیه جزیره و به وجود آمدن نواحی جدا از هم ترک و یونانی گردید. این تفکیک بر اساس زبان و قومیت ساکنان جزیره به وجود آمد. پس از پایان جنگ سرد، دوباره جریان تازه‌ای از پاکسازی‌های قومی در جهان سر برآورد که از آن جمله می‌توان به نسل‌کشی‌های یوگسلاوی و پاکسازی‌ها در قفقاز جنوبی اشاره کرد. بخش 5-3-1 در جنگ سرد. بخش 5-3-1-1 یونانیان و ترکان قبرس. در قانون اساسی قبرس که پس از استقلال بریتانیا نگاشته شد، چنین آمده بود که اداره کشور بر اساس همکاری و تقسیم قدرت میان دو قوم ترک و یونانی صورت خواهد گرفت. در سال 1974 دولت سر اوسقف ماکاریوس با کودتایی که هدف بانیان آن یک دستسازی قدرت به نفع یونانیان در قبرس بود سرنگون شد. در 20 ژوئیه همین سال ترکیه با واحدهایی از ارتش خود با ادعای حفاظت از حقوق اقلیت ترک قبرس در برابر کودتاگران یونانی در عملیات موسوم به آتیلا به این جزیره حمله کرد و یک سوم از قبرس را به اشغال خود درآورد. این حمله جزیره را به دو بخش تقسیم کرد و خط میان آن دو بخش خط آتیلا نام گرفت. پس از حمله ترکیه 200,000 نفر از هر دو سوی این خط به طرف مقابل مهاجرت کردند. بدین سان جزیره قبرس در هر دو بخش یونانی و ترک‌نشینش درگیر پاکسازی قومی شد. این پاکسازی محصول جداسازی دو قوم ساکن در قبرس بود. بخش 5-3-2 پس از جنگ سرد. بخش 5-3-2-1 پاکسازی قومی در یوگسلاوی. عبارت پاکسازی قومی برگردان عبارتی با همین مفهوم در زبان سروی کرواتی است. این عبارت برای کشتارهایی که در طول دهه 90 سده 20 میلادی علیه گروه‌های غیر نظامی در جریان فروپاشی یوگسلاوی صورت گرفت، مورد استفاده واقع شد. از گروه‌هایی که تحت پاکسازی قومی در یوگسلاوی قرار گرفتند، می‌توان به مسلمانان بوسنیایی در منطقه بوسنی و هرزگوین، سربهای منطقه کراینا در کرواسی، آلبانیایی‌ها و پس از آن سربهای کوزوو اشاره کرد. البته ریشه استعمال این عبارت در یوگسلاوی به سال 1878 باز می‌گردد. در آن سال مسئولان سرب تصمیم گرفتند ساکنان آلبانیایی تبار بیش از 100 روستا در حوزه فوقانی منطقه مراوای اولیا و جنوب نیش، منطقه‌ای که به تازگی به دست آورده بودند، را اخراج کنند. تا پیش از سال 1992 بوسنی و هرزگوین پذیرای سربهای ارتدوکس، کروات‌های کاتولیک و بوسنیایی‌های مسلمان بود. در فوریه و مارس سال 1992 بوسنی و هرزگوین با یک همه‌پرسی استقلال خود را از یوگسلاوی اعلام داشت. در همه‌پرسی مذکور استقلال بوسنی توسط اکثریت مسلمان بوسنیایی که 44% از جمعیت بوسنی را تشکیل می‌دادند و کروات‌ها که 17% از جمعیت را تشکیل می‌دادند حمایت شد، اما سربهای بوسنی که 31% از جمعیت بوسنی را شامل می‌شدند آن را تحریم کردند. این بخش از نوشتار تصویر را به نمایش درآورده است که در آن نبش گوری دست جمعی در سربلنیتسا سال 1996 میلادی را نمایش می‌دهد. استقلال بوسنی و هرزگوین در همان سال مورد پذیرش بین‌المللی واقع شد. آتش جنگ و کشتار با حمله مسلمانان بوسنیایی به یک عروسی سربها در سارایوو و سپس حمله و کشتار زنان و کودکان سرب در روستای سیکواس شعله‌ور گردید. سربها نیز در پاسخ اقدام به بستن راه‌های خروجی سارایوو نمودند. تا پیش از آوریل 1992 زد و خوردها و کشتارها کوچک بود، اما در آوریل 1992 با کشتار مسلمانان بوسنیایی توسط سربها در بیلینا جنگ ابعاد تازه‌ای یافت. محاصره سارایوو از سوی سربها یکی از نقاط عطف جنگ بود. اگرچه کروات‌های بوسنی و بوسنیایی‌های مسلمان در همه‌پرسی استقلال بوسنی از یوگسلاوی متحد محسوب می‌شدند، اما دیری نپایید که گروه‌های شبه نظامی دو طرف نیز به پاکسازی یکدیگر از مناطق تحت نفوذ خود مبادرت ورزیدند. بر همین اساس در غرب بوسنی جنگ میان کروات‌های بوسنی و بوسنیایی‌های مسلمان پیرامون شهر تاریخی مستار، مرکز جمهوری کروات‌های بوسنی و هرزگوین، با شدت آغاز شد. در میانه مارس 1992، اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که بوسنی و هرزگوین بر اساس نقشه قومی به سه بخش سربنشین، کروات‌نشین و مسلمان‌نشین تقسیم شود. اما این پیشنهاد از سوی بوسنیایی‌های مسلمان رد شد. در پایان تابستان 1992، سربهای بوسنی که از سوی ارتش یوگسلاوی حمایت می‌شدند، موفق به اشغال 2/3 از بوسنی و هرزگوین شدند. آنها در سرزمین‌های زیر کنترل خود، سیاست پاکسازی قومی علیه بوسنیایی‌های مسلمان و کروات‌ها را در ابعادی وسیع به اجرا درآوردند. در این راه، سربها با تبعید و کشتار بسیاری از مناطق تحت کنترل خود را از جمعیت کروات و بوسنیایی خالی کردند. تلاش‌های بین‌المللی برای صلح نیز به دلیل عدم پذیرش کنترل مناطق پاکسازی شده توسط سربها به دست آنان بی‌نتیجه ماند. برای همین در اوایل 1994 میلادی بر اثر فشارهای آمریکا، کروات‌های بوسنی و بوسنیایی‌های مسلمان علیه سربها متحد شدند. در این میان جابجایی جمعیت به صورت صلح‌آمیز میان کروات‌ها و مسلمانان بوسنیایی هنوز جریان داشت. در تابستان 1995 میلادی نیروهای مشترک کروات‌ها و بوسنیایی‌های مسلمان توانستند مناطق اشغال شده توسط سربها از سال 1992 به بعد را بازپس‌گیرند. پس از این بازپسگیری، سربها به طور جدی حاضر به آغاز مذاکرات صلح شدند. سرانجام با امضای قرارداد صلح در 14 دسامبر 1995 میلادی در پاریس، جنگ بوسنی به پایان رسید. از علل به وجود آمدن این پاکسازی‌ها در بوسنی میتوان موارد زیر اشاره کرد: مبارزه در برابر تهدید جریانات بنیادگرای اسلامی که در پی ایجاد جمهوری اسلامی در قلب اروپا بودند، تلاش امپریالیسم سربی برای ایجاد سربستانی بزرگتر، تلاش ارتش فدرال یوگسلاوی برای حفظ یکپارچگی کشور، منازعات تاریخی و درگیری بر سر به دست آوردن قدرت و سرزمین میان سربها، کروات‌ها و بوسنیایی‌های مسلمان، تبانی و توافق سربها و کروات‌ها برای تقسیم بوسنی و هرزگوین میان خود، کمیسیونی که از کارشناسان سازمان ملل جهت رسیدگی به بقای بوسنی و هرزگوین تشکیل شده بود، اولین تعریف‌ها را از پاکسازی قومی و سازوکارهای انجام آن اینگونه بیان کرد: نقل قول، سازوکار انجام پاکسازی قومی را می‌توان قتل، شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه، اعدام‌های فراغذایی، تجاوز به عنف و ضرب و جرح جنسی و همچنین اخراج و اجرای حملات نظامی علیه غیرنظامیان شمرد. پایان نقل قول. یکی از اعمال سربها برای پیاده‌سازی سیاست‌های پاکسازی قومی علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین، تجاوز جنسی سربازان سرب به زنان بوسنیایی مسلمان بود. آنان به زنان مسلمان تا زمانی که باردار شوند تجاوز می‌کردند و سپس تا زمان بی‌خطری سقط جنین آنان را زندانی کرده و سپس آنها را آزاد می‌کردند. منطق این کار پاکسازی نژادی توسط بچه دار کردن به وسیله نژاد سرب و همچنین وادار کردن مسلمانان به مهاجرت بود. بخش 5-3-2-2 پاکسازی قومی در قفقاز جنوبی. مجموع حوادث و درگیری‌های میان جمهوری آذربایجان با نیروهای ارمنی قره‌باغ و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ در فاصله میان سال‌های 1988 تا 1994 منجر به کشتارها، مهاجرت‌ها و پاکسازی‌های قومی وسیعی در این منطقه شد. در سال 1923، جوزف استالین، رهبر وقت شوروی، در راستای سیاست‌های یکدست‌سازی و همگن کردن مردم شوروی و کمرنگ کردن هویت‌های قومی محلی، منطقه قره‌باغ که 90% از جمعیتش را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند، به جمهوری آذربایجان ملحق کرد. در دهه 80 قرن 20 میلادی، شوروی شاهد اصلاحات و بازتر شدن فضای سیاسی بود. در پی این اصلاحات، ارامنه قره‌باغ که هنوز 75% از جمعیت آن منطقه را تشکیل می‌دادند، با برپایی تظاهرات خیابانی و درخواست حکومت محلی قره‌باغ در فوریه سال 1988، خواستار جدایی از جمهوری آذربایجان و الحاق سرزمین خود به جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان شدند. این بخش از نوشتار تصویری از آشوب، غارت و آتش‌سوزی در شهر صنعتی سومقایید در جریان کشتار آن شهر را نمایش می‌دهد. این درخواست تغییر مرز از سوی حکومت مرکزی شوروی رد شد. با افزایش تنش‌های قومی در منطقه، جنگ میان ارمنستان و پارتیزان‌های ارمنی قره‌باغ از یک سو و جمهوری آذربایجان از سوی دیگر اجتناب‌ناپذیر شد. آتش این درگیری‌ها با فروپاشی شوروی شعله‌ورتر شد. در این جنگ‌ها پاکسازی قومی دوسویه‌ای به وقوع پیوست. از یک سو، آذربایجانی‌های ساکن قره‌باغ بر اثر خشونت و کشتارها مجبور به فرار و مهاجرت به جمهوری آذربایجان شدند. و از سوی دیگر آذری‌ها با کشتار و آزار ارمنی‌های ساکن در شهرهای جمهوری آذربایجان موجبات فرار حدود 350 هزار ارمنی ساکن در باکو و سومیقایت را فراهم کردند. در برخی موارد نیز این خشونت‌ها مانند رخداد سومیقایت به کشتار منجر شد. در طرف مقابل نیز خشونت‌های صورت گرفته از سوی ارامنه باعث فرار و کشته شدن آذری‌های بسیاری در مناطق ارمنی نشین شد. یکی از این موارد کشتار آذری‌های خوجالی پس از سقوط این شهر به دست نیروهای ارمنی است که در آن صدها آذری شامل مردان، زنان و کودکان کشته شدند. بخش 5 3 2 3 پاکسازی قومی در رواندا. پاکسازی قومی در رواندا قتل عامی سامانمند و سازمان یافته که در سال 1994 میلادی توسط عناصر افرادی قوم هوتو علیه قوم توتسی و هر آن کس که مخالف انجام کشتارها بود صورت گرفت. کشتار توتسی ها و عناصر ملایم هوتو در بازه 100 روزه میان ماهای آوریل تا ژوئیه سال 1994 میلادی به وقوع پیوست. قوم هوتو از نظر جمعیتی در رواندا اکثریت و توتسی ها اقلیت محسوب می شدند. برآورد می شود که حدود 200 هزار هوتو با تحریک و تبلیغات رسانه های رواندا در این کشتارها شرکت جستند. بیش از 800 هزار شهروند رواندا در وهله نخست توتسی ها و پس از آن هوتوهای میان روتر کشته شدند. این بخش از نوشتار تصویری از اجساد قربانیان نسل‌کشی در مدرسه فنی مورامبی، جایی که تعدادی از قربانیان کشتارهای رواندا کشته شدند را نمایش می دهد. بخش 6 پاکسازی قومی و حقوق بین الملل. کمیسیونی از کارشناسان سازمان ملل که جهت رسیدگی به وقایع بوسنی و هرزگوین تشکیل شده بود در ماه فوریه 1993 اعلام کردند که پاکسازی قومی جرمی علیه قوانین بین المللی می باشد. اگرچه امروزه مفهوم پاکسازی قومی به خوبی فهمیده شده، اما پاکسازی قومی برخلاف نسل‌کشی وارد متون حقوق بین الملل نشده است و به عنوان شکلی از جرایمی که پیشتر تعریف شده مانند جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی طبقه بندی می شود که این تلقی در مواردی می تواند با مصوبه کنوانسیون نسل‌کشی در تناقض باشد. از لحاظ حقوقی تمایز میان نسل‌کشی و پاکسازی قومی این است که در پاکسازی قومی هدف تنها حذف گروه یا گروه‌هایی از مکان‌هایی است که می‌تواند از طریق جابجایی اجباری آنها انجام شود، اما در نسل‌کشی هدف تخریب قوم و قتل عام است. بنابراین پاکسازی قومی در حالت افراطی که حذف یک گروه به وسیله قتل عام آنها انجام می‌شود و یا اینکه روش استفاده شده برای اخراج به گونه‌ای باشد که افراد زیادی در این فرآیند کشته شوند، بیشترین شباهت را با نسل‌کشی پیدا می‌کند. تمایز میان پاکسازی قومی و نسل‌کشی زمانی مشکل می‌شود که نبردی برای پاکسازی قومی وجود داشته باشد، اما مواردی از نسل‌کشی هم در این فرآیند انجام پذیرد. بخش 7 مبانی نظری. بخش 7 1 انگیزه عاملان. وقوع پاکسازی قومی در مقیاس بزرگ بدون همکاری هزاران نفر از مردم یک جامعه امکان‌پذیر نیست. و سوالی که پیش می‌آید این است که چه می‌شود که افراد عادی جامعه چنین جنایاتی را انجام دهند؟ معروف‌ترین پاسخ مبتنی بر آزمایش میلگرم است که میزان اطاعت از شرکت کنندگان در آزمایش از قدرت و دشواری که در رد کردن قدرت و مقام علمی را دارند را نشان می‌دهد. آزمایش معروف دیگری به نام آزمایش زندان استنفورد نشان می‌دهد که مردم عادی قادر به انجام ظالمانه‌ترین کارها هستند اگر اجازه انجام آن توسط نهادهای مشروع داده شود. به طور کلی میتوان عاملان پاکسازی قومی را به 9 دسته تقسیم کرد. قاتلان ایدئولوژیک. این دسته از قاتلان که معمولاً در سطوح و مقامات بالای عاملان یافت می‌شوند به درستی و عدالت پاکسازی قومی اعتقاد داشته و باور دارند که اهداف بالاتری این عمل را توجیه می‌کند. معمول‌ترین توجیه این که پاکسازی را در واقع دفاع شخصی تفسیر و خود را قربانی واقعی توصیف می‌کنند. قاتلان متعصب. این دسته از قاتلان پیرو تعصباتی هستند که در مکان و زمان آنها وجود دارد. به عنوان مثال یهودیان، مسلمانان و مردمان مستعمرات مورد تنفر قاتلانشان بودند. قاتلان خشن. این دسته از قاتلان خود به خود به سمت قتل کشیده می‌شوند. برخی حالت سادیستی داشته و از زجر دیگران لذت می‌برند. اما افراد خیلی بیشتری هنگام انجام خشونت احساس رهایی و آزادی از اضطراب عاطفی می‌کنند. بعضی از قاتلان این دسته زمانی تحت تحقیر قرار گرفته و احساس تهدید شدن کردند. آنها از این موضوع خشمگین شده و انتقام گرفتن را عادلانه می‌بینند. از اینکه قدرت نامحدودی بر قربانیان دارند و از اینکه انتقام می‌گیرند احساس خوبی می‌کنند. قاتلان ترسو. این دسته از قاتلان از ترس اینکه اگر از قدرت اطاعت نکنند و نکشند خودشان کشته شوند و یا عضوی را از دست بدهند دست به قتل می‌زنند. این دسته از قاتلان معمولاً از روی اکراه می‌کشند. قاتلان حرفه‌ای. این دسته از قاتلان به صورت حرفه‌ای آدمکش بوده و توسط نهادی استخدام می‌شوند. در صورتی که بپذیرند جهت ارتقای شغلی برایشان مؤثر است و اگر نپذیرند موقعیت شغلیشان را بدتر می‌کنند. قاتلان مادیگرا. این دسته از قاتلان با دنبال غارت اموال و یا شغلی قربانیانشان هستند. برخی از این افراد زندانیانی هستند که در صورتی که در کشتارها همکاری کنند با آنها قول آزادی از زندان داده می‌شود. قاتلان با انضباط. این دست از قاتلان کسانی هستند که عدم پیروی از دستورها را غیر سالم می دانند و بیش از این که از روی ترس قتل را انجام دهند به داشتن انضباط و انجام وظیفه اهمیت می دهند. قاتلان رفیق باز این دست از قاتلان تحت فشار اطرافیان به قتل روی می آورند و جدا شدن از گروه را باعث از دست رفتن حمایت عاطفی گروه از آنها می بینند. قاتلان دیوان سالار این دست از قاتلان در قفس بوروکراسی مدرنیته محبوس شدند و اطاعت برای آنها عادت شده است. منشأ این عادت روال نهادینه شده ای است که آنها را در پیش پا افتادگی شر یا بنالیتی آف اویل مؤسسات جوامع مدرن محبوس می کند. افراد مختلف ممکن است ترکیبی از انگیزه های فوق را داشته باشند. نقش محیط در توضیح وقوع پاکسازی قومی نیز اهمیت دارد. مایکل مان می نویسد که اگر من در دهه 1930 در آلمان و در فضای دانشگاهی آن دوران بودم به احتمال خیلی زیاد تحت تاثیر ملی گرایی محافظه‌کارانه قرار می گرفتم و تا حدودی با اهداف نازی‌ها احساس همدردی می کردم و اگر زیستشناس بودم تحت تاثیر نژادگرایی علمی قرار می گرفتم. اوتو اوهلندورف یک جامعه شناس بود که تحقیقات دانشگاهیش در مورد فاشیست نهایتاً او را به یک نازی تبدیل کرد. اگرچه در ابتدا به دلایل اخلاقی با رهبران نازی دچار مشکل شد، اما نهایتاً وظیفه‌اش را در هدایت یکی از جوخه‌های اعدام انجام داد. به گفته مایکل مان، تمامی انسان‌ها در صورتی که در شرایط مشخص قرار بگیرند می‌توانند به انجام پاکسازی قومی خونبار نزدیک بشوند. بخش 7.2 پاکسازی قومی و فلسفه. از پاکسازی قومی در زیرشاخه‌های مختلف فلسفه صحبت به میان رفته است که در اینجا نمونه‌هایی از آن را ذکر می‌کنیم. یکی از ارکان اصلی انتقادات مکتب اعتراضی تعالی‌گرایی اعتراض به پاکسازی قومی سرخپوستان توسط دولت آمریکا بود. در بحث مربوط به تروریسم، نظر برخی فلاسفه در باب تروریسم و پاکسازی قومی چنین است که اگر راهی بجز دست زدن به اقدامات تروریستی برای قوم تحت کن نسل‌کشی یا پاکسازی باقی نماند، حرکات تروریستی قوم مورد پاکسازی موجه است. از پاکسازی قومی و نسل‌کشی در استدلال‌های مربوط به مسئولیت جمعی که در آن کل افراد یک گروه مسئول اشتباهاتی شناخته می‌شوند استفاده می‌شود. یکی از مباحث پیرامونی پاکسازی قومی مسئله مداخله مسلحانه بشردوستانه دولت‌های خارجی در کشور مجری پاکسازی قومی است. پرسش اصلی در این باب این است که دقیقاً در چه صورتی می‌توان مداخله دولت‌های خارجی را توجیه کرد. در فلسفه اخلاق، ریچارد رولتی، فیلسوف پست مدرن، معتقد است که میان نحوه فکر عاملان پاکسازی قومی و فلسفه اخلاق خویشاوندی وجود دارد. به عقیده رولتی، فلسفه در پایه‌ای‌ترین شکل آن منجر به محروم کردن برخی انسان‌ها از خصایص انسانی شده است. فرانسیس ریوز در نقد نظریات پست مدرن رولتی می‌نویسد: او در فلسفه‌اش هیچ دلیل منطقی نمی‌تواند ارائه کند که از انجام رفتارهای بشردوستانه در مقابل انجام رفتارهای مانند نسل‌کشی حمایت کند. برای پست مدرن‌های مانند رولتی، مهربان بودن و ظالم بودن از لحاظ استدلال منطقی به یک میزان قابل توجیه هستند. بخش 7.2.1 پاکسازی قومی و دموکراسی. برخی از محققان در فلسفه و علوم سیاسی به رابطه‌ای که به عقیده آنها میان دموکراسی و پاکسازی قومی وجود دارد اشاره کردند. به گفته دیوید ویلیامز، مطالعه تاریخ آمریکا بیانگر پارادوکسی است که چگونگی امپراتوری آزادی جفرسون با پاکسازی قومی سرخپوستان آغاز شد. ویلیامز می‌نویسد که فلاسفه‌ای مانند میشل فوکو و هاجیمی تانابه از مطالعه سوژه به این نتیجه رسیدند که ترس بخش از شالوده ذاتی دموکراسی را تشکیل می‌دهد. دموکراسی نیازمند سوژه است و این سوژه شامل قدرتی می‌شود که نابود کردن دشمنانش را تهییج کرده و ظرفیت انجام آن را به وجود می‌آورد. به عقیده برخی از فلاسفه، رمز موفقیت و شکوفایی دموکراسی این است که با تأکید پیوسته بر جنبه‌های مثبتش خودش را گمراه می‌کند و تصویری وهم‌آلود و فریبنده از خودش ترسیم می‌کند. مایکل مان استدلال می‌کند که احتمال اینکه دموکراسی‌های جدید دست به پاکسازی قومی بزنند حتی از رژیم استبدادی پایدار بیشتر است. مان می‌پذیرد که دموکراسی یک ایدئال است و می‌نویسد که دموکراسی‌های کمی بودند که دست به پاکسازی قومی زدند، اما دموکراسی همواره با خودش امکان مبدل شدن به وسیله‌ای برای پاکسازی قومی را همراه داشته است. آیدین صالحیان در نقد نظریه مایکل مان می‌نویسد که بسیاری رژیم‌هایی که پاکسازی قومی را انجام دادند را دموکراتی محسوب نمی‌کنند. بنابراین موضوع اصلی تعریف صحیح از دموکراسی است. میلتون آسمان معتقد است که تفسیر مایکل مان از داده‌های تاریخی همانند دیگر مطالعات مورد اختلاف نظر خواهد بود. جعبه اطلاعات پاکسازی قومی. در ابتدای این جعبه 4 تصویر مربوط به پاکسازی قومی در طول تاریخ به چشم می‌خورد. اطلاعات مندرج در جعبه اطلاعات پاکسازی قومی. پاکسازی قومی در طول تاریخ. پیش از میلاد مسیح، کشتار کنعانیان در خاورمیانه و اسکان‌های اجباری در میان رودان. قرون وسطا، کشتار دانمارکیان، اخراج یهودیان در انگلستان، اخراج یهودیان در فرانسه و اسپانیا و اخراج مسلمانان در اسپانیا. پس از عصر نوزایش، پاکسازی به وسیله جابجایی مردم در امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی. پاکسازی قومی و استعمار، نابودی تاینوها و جابجایی سرخپوستان در قاره آمریکا و پاکسازی قومی در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند. پاکسازی قومی در قرن 20 که به 3 موج تقسیم می شود. موج نخست پیش و در خلال جنگ جهانی اول، موج دوم پیش در خلال و اندکی پس از جنگ جهانی دوم و موج سوم در خلال و پس از جنگ سرد. موج نخست پیش و در خلال جنگ جهانی اول، مسلمانان بالکان توسط امپراتوری عثمانی، نسل‌کشی ارامنه و آشوریان توسط امپراتوری عثمانی، اخراج و کشتار یهودیان و آلمانی‌ها توسط امپراتوری روسیه. موج دوم پیش، در خلال و اندکی پس از جنگ جهانی دوم، اخراج لهستانی‌ها و هولوکاست توسط آلمان نازی، قتل عام و اخراج یهودیان در رومانی، پاکسازی‌های قومی در شوروی در جنگ جهانی دوم در شوروی، پاکسازی‌های قومی در شرق اروپا در اروپای شرقی و بالکان، اخراج آلمانی‌ها در اروپای شرقی، اخراج فلسطینی‌ها در خاورمیانه. موج سوم در خلال و پس از جنگ سرد، خشونت میان یونانیان و ترک‌های جزیره قبرس در قبرس، نسل‌کشی‌های یوگسلاوی در یوگسلاوی، پاکسازی‌ها در قفقاز جنوبی در قفقاز و پاکسازی قومی در رواندا در آفریقا. این پرونده شنیداری و تمامی نوشته‌های موجود در مقاله با توجه به اجازه نامه کریتیو کامانز نسخه اتریبیوشن دش شیر الایک 3.0 منتشر شدند و همگی در نشانی http://creativecommons.org/license/by-sa/3.0 در دسترس خواهند بود.